شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشاءالله رسیدیم به ساعت 9 بامداد و دعوت رو میکنم همچنان با ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه روزنه.
گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو تقدیم می کند روزنه.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستان عزیز شنونده های محترم شبکه رادیوی گفتگو، علل خصوص برنامه روزنه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به این برنامه، یعنی برنامه روزنه 19 مرداد ماه 1401. نظر، انتقاد، پیشنهاد، حرف و یا اگر موضوعی رو دارید که فکر میکنه در برنامه روزنه مطرح بشه خوب هست، 301035 و 162 دعوت نامه ما به شما عزیزان هست برای که در برنامه خودتون برنامه روزنه حتما شرکت بکنید. تارنمای رادیو گفتگو دات آی آر و برنامه کاربردی ایران صدا هم در اختیار شما است. حالا با توجه به آرشیو زمانی که دارن هر دو مطلب میتونید اونجا مراجعه بکنید و اگر برنامه رو نشیدید دوباره بشنوید، یا اگر موضوعی رو مد نظرتون بود که حالا یک بار دیگه اون رو گوش بدید، میتونید از این دو طریق همراهی بکنید با برنامه روزنه. خب طبق هر برنامه ما امروز انشاءالله به حول قوه الهی سه گفتگو خواهیم داشت جدای بخش دیگه که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. قرار هست که در مورد گردشگری سلامت صحبت بکنیم، در مورد پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان که یکی از دغدغه‌های خیلی مهم و اساسی این شرکت‌ها هست انشاءالله صحبت بکنیم، و البته خب دیگه تب انتخاب رشته و کنکور سراسری هم خیلی بالاست و قرار هست که در مورد این ماجرا هم انشاءالله با سخنگوی سازمان سنجش گفتگوی رو داشته باشیم. همراهمون باشید، حدوداً تا ساعت 10 ما انشاءالله خدمت شما هستیم. یکی از مباحثی که در دیدگاه‌های سلامتی خیلی مطرح میشه که هم بار علمی یک کشور رو بالا میبره و همین که میتونه واقعا درآمدزایی بکنه برای یک کشور، البته در موضوع سلامت، گردشگری سلامت است. این که حالا در کشور ما به چند و چون هست و چه اتفاقاتی داره میفته و چه پتانسیل هایی رو ما داریم، قرار هست که جناب آقای دکتر اکبر نیکپژوه، متخصص پزشکی اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ایران و البته واحد گردشگری سلامت بیمارستان قلب شهید رجایی در موردش بفرمایند. آقای دکتر سلام، صحبتون بخیر.
منم سلامت میکنم جناب آقای دکتر و سلامت بشید. میکنم خدمت شنوندگان عزیز شما، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، متشکرم آقای دکتر، سلامت بشید. خب آقای دکتر، از کشورهای همسایه ما مراجعه کننده زیاد داریم به کشورمون در قالب حالا گردشگری سلامت. علی حال اوضاع خوبم هست، ولی به هر حال این پیشرفت‌های علمی و پیشرفت‌هایی که ما داریم تو کشورمون جا داره که اتفاق‌های بهتری حالا از کشورهای دورتر هم بیفته. اوضاع ما چطوری الان؟
عرضم به حضورتون، خوشبختانه با توجه به این که در طی سال‌های گذشته
بله،
پزشکای ایران و کلان جامعه پزشکی ایران، شامل پرستاران، همه پیراپزشکان، دندانپزشکان، اینا افرادی بودن که تونستن سرآمد بشن و میشه گفت که آخرین استانداردهای پزشکی دنیا رو در کشور خودمون هم با بهترین کیفیت به مرحله اجرایی برسونن، یعنی عملهای جراحی رو انجام بدن مطابق استانداردهای اروپا و آمریکا.
بله.
و سایر اقدامات رو هم به همین شکل. وضعیت پزشکی ما از نظر ارائه خدمت وضعیت خوبی هست.
بله.
کیفیت خوبی داره.
خب صحبت سر اینه که آقای دکتر حرف شما رو قطع کردم، مصاحبه می‌کنم. صحبت سر اینه که برای که این اتفاق بیفته و واقعا هم رخداد درآمدزایی هست برای کشور، حالا ما داشتیم مراجعه اینو که از آمریکای جنوبی هم می اومدن به کشور ما برای حالا چه عمل جراحی چه هر چیز دیگه برای به عنوان گردشگری سلامت، ولی صحبت سر اینه که ما یه سری زیرساخت‌ها رو لازم داریم، از جمله هتلینگ ماجرا، از جمله بسترهای فرهنگی که یک نفر تحت عنوان گردشگر داره میاد کشورمون، خب یه جورایی به قول معروف راحت تر از قبل بتونه هم بسترهای فرهنگی رو قبول بکنه و هم بسترهای سلامتی ما رو، پزشکی ما رو. خب برای این دو موضوع چه اتفاقاتی افتاده؟
بله کاملا درست میفرمایید. من اگر اون جملات اولیه خودم رو تکمیل بکنم بعد از این فرمایش شما میپردازم. من داشتم عرض میکردم که پزشکی ایران به مدد اینکه افراد نخبه زیادی از کشور وارد این رشته های پزشکی، پیراپزشکی، دندان پزشکی شدن و تلاش همه اساتید وضعیت بسیار خوبی الان داره.
بله.
ولی اینکه آیا این ماندگار خواهد ماند یا نه بالاخره یه مبحث دیگه‌ایه که بعدا میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. اینکه کلن آیا گردشگر وارد کشور بشه یا نشه، دقیقا همین صحبت هایی که شما میفرمایین، بالاخره زیرساخت هایی لازم هست از نظر فرهنگی، از نظر هتلینگ، از نظر تبلیغات.
بله.
و نبود تبلیغات منفی، یعنی ممکنه ما تبلیغات مثبت حالا نیاز نداشته باشیم برای پزشکیمون چون مشخصه که پزشکی ما خوبه.
بله.
ولی اونقدر تبلیغات منفی در مورد همین زیرساخت های ما یا وضعیت کشور ما میشه که متاسفانه ممکنه سایر کشورها رغبتی به فرستادن بیمارانشون نداشته باشن. در کل وضعیت پزشکی وضعیت بسیار خوبی هست الان در ایران. نگهداری این وضعیت خوب مستلزم این هست که همه با شرایط علمی، با دلایل علمی نسبت به همه چیز تصمیم بگیریم.
بله.
متاسفانه به نظر میرسه که انگیزه ها در اساتید، هیئت علمی ها کمتر داره میشه با توجه به این که اون پرداختی برای پزشک که تحت عنوان تعرفه به توسط بالاخره دولت و مجلس شورای عالی بیمه تصویب میشه متاسفانه انگیزه ها رو کم کرده. این باعث میشه که ممکنه در 10 سال آینده، 20 سال آینده صندلی های اعضای هیئت علمی ما در کشور که پزشکی رو به این وضعیت خوب رسوندن از افراد نخبه یه کمی کمتر بشه، یعنی کمتر رغبت داشته باشن.
بله.
بنابراین در کل به نظر میرسه که با توجه به همین تعرفه های پایین باعث میشه که افراد کشورهای دیگه، بیماران خارجی رغبت داشته باشن به ایران بیان. چرا؟ چون در ایران پزشکی بسیار بسیار ارزونه، گرفتن یک خدمت پزشکی بسیار بسیار ارزونه برای یک فرد خارجی. ولی خب باید یه تعادلی ایجاد بشه که در ضمن اینکه کیفیت خدمات افت پیدا نکنه، بیماران خارجی با بهترین کیفیت این خدمات خودشون رو دریافت کنن و به این شکل برای کشور هم از نظر درآمدزایی نتایج بسیار خوبی به وجود بیاد، هم اینکه بالاخره کشوری که پزشکیش وضعیت خوبی داشته باشه این خودش یک تبلیغات بسیار بسیار مثبت هست و میتونه روی تبلیغات منفی کشورهای متخاصم هم اثر منفی بذاره و کشور ما رو قابلیت‌هاش، پتانسیل‌هاش و ظرفیت‌هاش رو به همه مردم جهان نشون بده. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، بزرگوار شما. آقای دکتر این نکته خیلی خوبی رو شما فرمودید. در مورد همون کم شدن میزان هیئت‌های علمی، حالا با همون عبارتی هم که شما فرمودید، راهکار چی هست آقای دکتر؟ چه باید کرد؟
ببینید به نظر میرسه که یعنی من حقیقت رو میگم، یعنی اون چیزی که
بله. توی روزمره
بین همکاران بالاخره. ببین من تو بیمارستان قلب شهید رجایی هستم، اینجا یه بیمارستانیه که درجه یک عالی داره، کیفیت بسیار خوبی داره، اعضای هیئت علمیش تمام وقت جغرافیایی.
بله.
هست، یعنی هیچ رابطه مالی با بیمار ندارند، هیچ کدوم مطبم ندارند، یعنی درسته. فقط و فقط در این بیمارستان خدمتشون رو ارائه میکنه. خب اینا معمولا افراد نخبه جامعه هستن، همیشه بله. شاگرد اول بودن تو کل دوران پزشکیشون، اومدن اینجا. خب اینا باید راضی باشن وقتی خودشون رو مقایسه میکنن با شاگردای خودشون در کشور که در سیستم خصوصی کار میکنن.
درسته.
وقتی خودشون رو مقایسه میکنن با یک هیئت علمی تو فرانسه، توی آلمان، توی آمریکا، میبینن اینا سطحشون بالاتر از اوناست ولی دریافتیشون خیلی کمتر از اوناست. خب
بله.
اینا افرادی هستن که مداوم بهشون پیشنهادها از کشورهای مختلف میشه. خوشبختانه اکثرشون قبول نمیکنن، یعنی میگن ما میخوایم بمونیم تو کشورمون به مردم عزیز خودمون خدمت بکنیم.
بله.
ولی خب این باید توسط وزارت بهداشت، دولت محترم، دیده بشه. اینطوری نباشه که یک پزشک رو مقایسه بکنند با مثلا حداقل حقوق و بگن که مثلا 3 برابر 4 برابر 10 برابر حداقل حقوق ایران باشه. باید ببینن که این پزشک اگه ایران نباشه، فرانسه باشه، چقدر دریافتی داره.
بله.
و در حالی که واقعا اینا پیشنهادهای مختلف هم دارن دا، ولی خب نمیرن. به نظر میرسه که بله
بفرمایید جملتون رو تموم کنید.
بله، به نظر من اینه که وضعیت خوب پزشکی که ما در ایران داریم، افراد پزشک بسیار ماهری داریم که بهترین جراحی ها، بهترین درمان ها، بهترین کارهای تشخیصی رو در ایران متناسب با استانداردهای جهانی میتونن ارائه بدن، باید قدر این رو ما بدونیم.
بله.
و اگر قدر این رو بدونیم و این سیستم رو اینطوری نگه بداریم و یا حتی بهترش هم بکنیم روز به روز، اون وقته که ما خواهیم تونست که همیشه سلامت باشیم در منطقه. در خدمت شما.
خواهش میکنم، بزرگوار شما، وقت شما هم زیاد نگیرم. حالا شما فرمودید و این هم همه قبول دارن که ما از نظر علمی و از نظر تکنیکی در سطح جهان واقعا حرف برای گفتن داریم، ولی خب نظر زیر ساختی، حالا شما اینو فرمودید، درست تبلیغات خیلی مؤثر هست، ولی قطعا دیگه زورمون نه به فرانسه میرسه، نه به آلمان میرسه، نه به کشورهایی که توی این عرصه دارن رقابت میکنن هم با هم دیگه، هم با بقیه کشورها. حالا اینه که شما فرمودید قبول نمیکنن برند، جدای حالا اون آمار و ارقامی که تو فضای مجازی بعضن شنیده میشه که یه ذره نگران کننده است، این خبر، این نکته و خبر، خبر خوبی هست. امیدوارم که اتفاقای خوب بیفته. ما دانشجوهای نخبه زیادی رو داریم و امیدوارم که بتونیم واقعا نگهشون داریم همینجا، حالا چه در قالب هیئت علمی چه در بخش خصوصی، و بتونیم همه چیز رو روز به روز بیشتر رشد بدیم. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم. مرسی، ممنون. امیدوارم که عزیزان هموطنمون همیشه سالم و تندرست باشن و بیشتر به دنبال اقدامات پیشگیری برای بیمار نشدن باشند، و اگر بیمار شدن بهترین خدمات رو با بهترین کیفیت توسط پزشکان عزیز کشورمون، کادر پرستاری عزیز کشورمون بگیرن. در خدمت شما.
انشالله که مسئولین محترم هم یه نگاه خیلی مثبت و خوبی نسبت به این قضیه داشته باشن، هم خودشون رو به دست پزشکان ایرانی بسپارن تا اتفاق میفته را خارج نره. و عرض کردم که ما شاهد اتفاقای خیلی خوبی توی زمینه هم باشیم. روزتون بخیر آقای دکتر.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر.
خواهش میکنم. بزرگواری شما. خوشحال شدم.
خدا
نگهدارت. خب ما سعی میکنم در برنامه روزانه طبق رسالتی که داریم به سوالهای شما عزیزان پاسخ بدیم. یک بخشی رو اختصاص دادیم به این موضوع که همراه میشیم.
ببخشید رادیو گفتگو.
پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان.
پاسخ به سوال از خانم دکتر فاطمه سالاروند، روانپزشک.
اسکیزوفرنی یا همون چیزی که عوام به اسم شیزوفرنی میشناسنش، یه اختلال روانپزشکی تقریبا شایعه که معمولا تو جوامع یه چیزی حدود 1% شیوع داره. در طول تاریخ هم وجود داشته، ولی خب با اسمای دیگه شناخته می شده که دیگه اواسط قرن 19 دو تا دانشمند علم اعصاب به اسمهای کرپلین و بلولر این بیماری رو معرفی کردن. معمولا قبل از 25 سالگی شروع میشه و حتی میتونه در کودکی هم آغاز بشه، عمدتا تا پایان اون باقی میمونه. از نظر شیوع جنسی شیوعش توی زنان و مردان مساویه، ولی دیدن که در آقایون سن شروع معمولا زودتر از خانوم ها هستش. از لحاظ سبب شناسی ژنتیک نقش مهمی در ابتلا به انواع مختلف اسکیزوفرنی داره. افراد مبتلا به احتمال بیشتری بستگان درجه یک مبتلا خواهند داشت. سن پدر موقع تولد بچه در احتمال بروز اسکیزوفرنی موثره، طوری که دیدن پدرهایی که موقع تولد بچهشون بالای 60 سال سن داشتن ریسک بروز اسکیزوفرنی تو فرزندشون بیشتر میشده، که حالا احتمالاً به خاطر آسیب‌های اپیژنیک اسپرم در سنین بالاتر هستش. درباره تشخیص، در حال حاضر تشخیص اسکیزوفرنی فقط مبتنی بر معاینه و مصاحبه پزشک متخصص اعصاب و روانه، هیچ آزمایش روش تصویربرداری خاصی به تنهایی نمیتونه تشخیص اسکیزوفرنی رو به طور مسجل اعلام کنه و حتما باید معاینه و مصاحبه روان پزشکی توسط پزشک متخصص انجام بشه. از لحاظ علائم 5 دسته علائم بالینی داره که شامل دسته اول توهم، دسته دوم هزیان، دسته سوم گفتار آشفته، دسته چهارم رفتار آشفته و دسته پنجم علائم منفی که حالا مثلا شامل بی انگیزگی، بی لذتی، گوشه‌گیری و حالا از این دست علائم میتونه باشه. بیمار باید از این 5 دسته 2 دسته علائم رو برای مدت بیشتر از 6 ماه داشته باشه تا بتونیم این تشخیص رو براش در نظر بگیریم. در مورد درمان اسکیزوفرنی، درمان اصلی و نخست بیماری درمان داروییه که حالا باید با تجویز پزشک متخصص صورت بگیره، اما برای درمان کمکیش و به عنوان تقویت کننده درمان تو فازهایی که بیماری یه مقدار استیبل تر شده باشه، انواع روان درمانی میتونه به دارو درمانی کمک کنه و پیشرفت و بهبود بیماری رو تسریع کنه و مؤثر باشه در این زمینه.
بله، بسیار همالی. ساعت 9:17 است، با برنامه روزانه همراه هستید. انشاءالله تا حدودای ساعت 10 ما در برنامه روزانه، حالا چه در برنامه روزانه و چه در برنامه های دیگه، وقتی در مورد شرکت های دانش بنیان و کسانی که دارن توی این حیطه فعالیت میکنن باهاشون صحبت میکنن یا برنامه هایی رو داریم باهاشون، از یک چیز خیلی گله‌مندن و اون هم حمایت‌های مالی که باید بهشون بشه و ساختارهای اداری که باید منتج به اون حمایت‌های مالی بشه، یعنی پرداخت تسهیلات، وامی میخوان بگیرن یا اصلا پایه‌های مالیشون. میخوام صحبت کنم با دکتر سیامک آزادی بزرگوار، قبلا هم در برنامه بزرگواری کردن و شرکت کردن، رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه. آقای دکتر سلام.
سلام، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بزرگوار شما، متشکرم. خب آقای دکتر، من این مقدمه رو با اجازه شما عرض کردم که یه سری کاغذبازی های اداری، حالا چه خود نهاد ریاست جمهوری و چه بانک و چه بقیه ارگان هایی که دخالت دارن در ماجراهای پارک های علم و فناوری و اصلا شرکت های دانش بنیان، یه روال اداری خیلی سنگینی داره که بعضی وقتا با دوستان که صحبت میکنه میگه اصلا غلط ترین کاری بود که من وارد اصلا حیطه دانش بنیان شدم. حالا شما به عنوان کسی که تو این حیطه فعالیت مستقیم دارید و یکی از مدیران این امر هستید، از زبان شما بشنویم که چه اتفاقی میفته که اینقدر دوستان دانش بنیان شکایت میکنن، چه در بحث تحصیلات، چه در بحث حالا بوروکراسی های اداری.
بله، کاملا درست فهمش میکنید. این یه چالشی هست که خب در کشور وجود داره، البته گام های خوبی برداشته شده، اما خب بوروکراسی که ما در کشور هنوز گرفتارش هستیم به نوعی، یک بخشش هم در حوزه ارتای تحصیلات و تامین مالی، واقعا آزاردهنده هست و یه جایی محدودیت ها و چالش هایی رو ایجاد میکنه. این یه طرف قضیه هست. از یک طرف دیگه قوانین و مقرراتی که وجود داره خب شاید سنخیتی با ماهیت و ساختاری که شرکت های دانش بنیان دارن نداره. خب یک واحد صنعتی وقتی میخواد تصدیقات بگیره حتما از لحاظ تضامین و از نظر یک سری ساختارهایی که میباید بالاخره ایجاد شده باشه مشکلی نداره، میاد و بالاخره اون تضامین رو میگذاره، گرچه شاید در اون از اون دوستان هم سوال بپرسیم اونها هم گلگی دارن. حالا میگم سر یه شرکت دانش بنیانی که یک شرکت موپاس یکی دو سال شروع به فعالیت کرده، اولین مسئلهش اینه که خب من باید برم تضامین رو بیارم، معمولا از یک مبلغ بالاتر وسایل ملکی رو میخوان، خب تأمین اونها یه مقداری مسئله هست و همه اینها دست به دست هم میده و چالش های جدی رو برای تأمین مادی شرکت های دانش بنیان ایجاد میکنه. البته خدا رو شکر خب با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان یه بخشی از این واقعا حل شده. صندوق های پژوهش و فناوری به کمک اومدن تا بتوانن تضامین رو به شرکت ها بدن، بانک ها ملزم شدن که این تضامین صندوق ها رو بپذیرن.
بله.
فکر می‌کنم اگر این عملیاتی بشه خیلی میتوانه کمک بکنه. همه این ها رو گفتیم، ناگفته نمانه که ما باید به مرحله‌ای برسیم که خود دانش ارزش گذاری بشه و اون ارزش به عنوان یک دارایی شرکت حتما قابل ارائه به نهادهای مالی از جمله بانک‌ها باشه. این الان مسئله ایست که توی کشور باید روش کار بکنید و واقعا هنوز محقق نشده، در حالی که جایی این داره که حتما یک ارزش گذاری توی این زمینه داشته باشیم و در واقع
اتفاقا موضوع همینه. آقای دکتر من حرف شما رو قطع کردم، مسخره می‌کنم، اما یکی از دوستان مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان که حالا تو عرصه‌ای که محصولات دارویی و پزشکی هم داشت فعالیت می‌کرد، البته برای دام داشت فعالیت میکرد، یه نکته رو گفتن که حالا بابش هم باز شدن، شما میدونه فرمودید که به عنوان مثال عرض میکنم برای اینکه یه 700 میلیون وام بتونن بگیرن 4 میلیارد وثیقه میخواستن و صحبت سر این بود که اگر من یه ملک 4 میلیاردی رو داشته باشم که به عنوان وثیقه بذارم برای بانک اصلا نیازی به وام گرفتن ندارم، خب ملک هم میفروشم کارم رو انجام میدم. یه ذره عجیب غریب ماجرا و اینکه حالا تو خود بانک تو خود نهادهای بالادستی که باید این طرح رو بررسی بکنن، اون محصول رو بررسی بکنن، اصلا چه معیاری وجود داره که برای اینکه بگن این طرح اینقدر قیمت داره و اینقدر ما میتونیم بهش کمک کنیم؟ یعنی یه جوری بنده خدا رو سر میده اون طرف اصلا پشیمون میشه. حالا این دوتا موضوع رو شما از زبان شما بشنویم، اون ماجرای وثیقه و بانک خب دست شما نیست، یعنی شما در نهایت اینکه بتونید حمایت بکنید که آقا این طرح و این شرکت واجد شرایط این وام ها هست و میتونه این کارو انجام بده، بقیهش میره تو پروسه بانکی و اون شورای بانک و حالا بازرسی بانک و بقیه قسمت ها. اما این بخش دوم چطور؟ این بخش دومی که حالا شما یک طرح رو باید بررسی بکنین، اون چیزی که دست شما هست بررسی بکنید که بگید آقا این واقعا واجد این شرایط هست، واجد شرایط این وامه هست، واجد شرایط این پوله هست، توی اون شورا چه اتفاق میفته؟
درسته. ببینید یه بخش اینه که اصلا واجد شرایط هست که اون با توجه به من قانون بودجه 1400 و 1401 رو خدمتتون بگم که تفسیر 18 ای که در قانون اومده از طریق معاونت علمی متولیش پارتای علم و فناوری شدن برای شرکت های دانش بنیان و فناور.
خب
اون بخش واقعا اتفاق خوبی افتاده، چون خود پارک ها متولی هن و توی کارگروه های استانی مصوب میکنن بر اساس اون صلاحیتی که در واقع شرکت ها دارن.
بر چه معیاری آقای دکتر؟
بله؟
بر چه معیاری این رو مصوب میکنن؟
خدمت شما عرض کنم معیار این است که شرکت درخواست خودش رو میده در قالب یک طرح تجاری که به مجموعه پارک ارائه خواهد داد. از اونجایی که شرکت ها سابقه فعالیتشون توی پارک های علم و فناوری مشخص هست، فرایند نظارت ارزیابی های پارک های علم و فناوری کاملا قابل در واقع تایید میکند که فعالیت این شرکت از چه زمانی شروع شده است و الان به چه شکلی است، این کار مشکلی نیست برای در واقع پارک‌های فناوری. و از طرفی هم خود شرکت‌ها راضی‌اند، چون الان چون دیگه نهادی اونها رو ارزیابی می‌کند که با فعالیتشون آشنا، مثلا خودش مجوز فعالیت بهشون داده، توجه لازم می‌کنید. از اون حیث یه مقدار مشکل حل شده و این بخش فرایند خیلی ساده انجام میشه. یعنی من بخوام یه عددی رو یه زمانی رو خدمت شما بگم، متوسط درخواستی که زمانی که شرکت ها به ما درخواست میدن تا زمانی که تو کارگروه استانی هم مصوب میشه و ارسال میشه برای معاونت علمی که نهایتا معاونت علمی هم معرفه میکنه به بانک ها، من فکر میکنم که حول و حوش 20 روزه اگر یه عددی رو من بخوام متعرض
چقدر عالی، چون قبلا 3-4 ماه طول میکشید.
آره واقعا این رو در واقع این اتفاق خوبیه که افتاده. علتش هم این است که حقیقتا پارک های فناوری و تیمی که وجود داره نیاز به ارزیابی عمیق از ابتدا ندارن، چون شرکت رو میشناسن، سابقش رو دارن. این بخش مشکلی نداره، اما مسئله اونجاش از اونجایی شروع میشه که تازه این تایید میشه، به بانک ابلاغ میشه، بانک حالا به شرکت میگه بیا وسایلت رو بیار، مسائلت رو بیار، و باید طبق قواعد و قوانین من، چون هنوز هم توی قانون این است که خب بانک اگر تسهیلاتی هم میده به شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور از محل تبصره 18 منظورم هست، مطابق با قوانین مقررات خودش میاد عمل میکنه. اونجاست که ما گرفت و گیری رو داریم. البته مثلا الان تا عددی رو من بخوام خدمت شما بگم، مثلا تا حدود 500 میلیون تومان رو کمک میکنن که با در واقع ضمانت فرد به شرکت ها میدن، ولی باز هم جای خیلی کار بیشتری داره. به عنوان مثال اگر محل تحت باشه تا 60% اون رو میپذیرن که این عدد به راحتی باید در واقع افزایش پیدا، واقعا باید افزایش پیدا کنه، حداقل 10% اون ارزش اون دارایی شرکت رو بتوانن به عنوان وثیقه بپذیرن. مضاف بر این که ما هنوز اون ساختار لازم رو برای اینکه خود دانش فنی ارزش گذاری بشه و اون به عنوان دارایی لحاظ بشه، اون یک ضعفی هست که بسیار جدی باید واقعا روش کار بشه. به عنوان مثال یک تاکسی اینترنتی که هزارات در واقع
اتفاقا سوال بعدی من هم همین بود آقای دکتر، که حالا یه شرکتی داره محصول تولید میکنه میذاریمش کنار، پاسخش رو فرمودی، ولی یه شرکتی که داره خدمات ارائه میده در بستر دانش بنیان، اینها چون محصول قابل لمسی ندارن واقعا به مشکل برمیخورن.
بله بله دقیقا همینطوره. ما برای شرکت های خدماتی بعضا اون محلش هم خب مجموعه مثلا پارک در اختیارش قرار داده، یا اصلا وقتی یه جای استیجاریه یه جایی رو در واقع گرفته، و ارزش اون کار اون هویت و به عبارت دیگر اون برندی است که این شرکت داره. یک تاکسی اینترنتی که هزاران تاکسی زیر مجموعش هست،
بله.
اگر بهش بگن وثیقه بیاد چیکار باید بکنه؟ باید بره سند تاکسی های زیر مجموعه خودشو بیاره وثیقه بذاره؟ خیر، اون در واقع ارزشی که برند اون شرکت داره اون باید ملاف باشه.
درسته.
و واقعا باید به اون سمت حرکت بکنه. این یکی از اون چالش های جدی است که ما در کشور داریم. خب میتوانه بورس و ارائه دانش فنی در بورس و ارزش گذاری که اونجا انجام میشه یکی از راهکارها باشه کمک بکنه. بالاخره من میخوام این رو بگم که راهی جز تغییر نداریم.
درسته.
حالا قانون جشن تولید دانش بنیان یه بخشی از این راه رو رفته. چطور رفته؟ خود صندوق های تجهیز و فناوری به این سمت حرکت کردن، یعنی اگر مسابقه رو میدن وسایل تنها بر اساس، اگر تضامینی رو میدن تنها بر اساس دارایی شرکت نیست، میان و دانش فنی رو هم ارزیابی میکنن، گرچه اونجا هم جای کار داره.
بله.
اما یکی از راهکاراش همین هست که صندوق پژوهش فناوری میاد جلو، ممکنه دارایی شرکت به عنوان مثال 500 میلیون تومان باشه، اما تا 2 میلیارد هم بیاد و تضمین بهش بره، اگر انشالله قانون عملیاتی بشه اون تضمین صندوق رو بانک‌ها باید بپذیرن و این یه بخشی از اون چالش رو می‌تونه حل کنه
انشالله. حالا آقای دکتر، بعضی از شرکت‌های نوپا هستن که حالا ایده ماجرا رو دارن ولی به تولید محصول نرسیدن هنوز، و برای اینکه به این تولید برسن نیاز به یه حمایت مالی دارن. اولا این قانون فکر میکنم که شما هم با من همراه هستید که باید یه ذره عوض بشه. وقتی طرح توجیهی رو من دارم ارائه میدم، وقتی من میدونم که آقای محصول محصولی که هم برد خارجی داره هم برد داخلی داره، میشه یه جوری قبل از اینکه محصول رو اصلا طرف تولید بکنه، چون به تولید که برسه دیگه نیازی وجود نداره، عملا میتونه حالا رایزنی بکنه، بازاریابی بکنه و محصولش رو بفروشه، نیاز به وام هم نداره. قبل از اینکه اصلا به تولید محصول برسه باید حمایت بشه. و مورد بعدی اینکه اصلا پارک علم و فناوری، آقای دکتر یه نکته رو شما فهمیدید، شاید بعد من بعد متوجه شدم، اصلا تنخواهی رو دارن که خودشون کمک بکنن. حالا یه نفری یه وام 100 میلیونی میخواد، 200 میلیونی میخواد، اینقدر نیست که بخواد بیفته تو پروسه بانکی. آیا این توان رو دارن پارک علم و فناوری، بودجه رو دارن که بتونن خودشون کمک بکنن؟
بله بله، این امکان وجود داره، البته خب نه اینکه بدون محدودیت باشه، ولی خب متفاوت بر اساس مصاحباتی که شورای فناوری پارک علم و فناوری دارن. اما در این حد که فرمودید چند تا مبلغ 200 میلیون تومان رو میتوانند مساعدت بکنند و کمک بکنند که از طریق صندوق های پوشش فناوری به شرکت ها اعطا میشه. به عنوان یک رویه ما در مجموعه پارکینگ فناوری استان داریم و قطعا پارکای فناوری دیگه هم به این شکل هست. این امکان وجود داره. اما اون نکته‌ای که اول فرمودید بسیار بسیار مهمه. ما بعد از 6 ماه تازه سیستم بانکی رو متوجه کردیم که آقا نیاز نیست ما